بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة گفتم به عشق مهدی زهرا کجا سدی، گفت از دل نشانی او را شنیدم، کرب و بلا و تو سبقی خانمان او، اما هنوز صورت ماهش ندیدم، اما هنوز صورت ماهش ندیدم. سید ابن طاووس می فرماید رفتم در سرداب مقدس سامر را، دیدم حضرت بقیت الله رو به قبله نشسته داره مناجات با خدا می فرماید لشیعتنا من الله خلقو من فاضل تینتنا و او جنوب ما ولایت نام، شیعان ما از ما اند، از زیادی گل ما خلق شده اند، با آب ولای ما گلشون عجیل شده است. بعد دیدم جمله فرمود خدای من شیعان ما به اتکای محبت ما گناه میکنن، برای این که دوستان منو در آتش نسوزانی بیا از حسنات مهدی بردار، به روی حسنات آنان بگذار که دوستان منو در آتش نسوزانی. هزار مرتبه شستن دهان به تو هنوز نام تو بردن کمان بی ادبی است. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صحبت در پیرامون عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شری است. یک سری اعمال سبب می شود انسان عاقبتش ختم به خیر بشود و یک سری اعمال سبب می شود انسان عاقبتش ختم به شر بشود. خیلی موضوع مهمی است. خیلی ها عمری بد بودند، آخر کار خوب شدند و رفتند. خیلی ها عمری خوب بودن، آخر کار لغزیدند و رفتن. این است که باید همیشه دعا کرد، بگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. پروردگار ما، بعد از این که ما را هدایت کردی قلوب ما را به باطل مایل مگردان و هب لنا من لدنک رحمه، از سوی خودت رحمتی به ما بفرست. انک انت الوهاب، به درستی که تو بسیار بخشنده هستی. یکی از عواملی که سبب می شود انسان عاقبت به خیر بشود احسان کردن به دیگران است. قال علی علیه السلام: من احسن الی الناس حسنت عواقبه و سهلت له طرائقه. هر کس به مردم نیکی کند، احسان کند، عواقب او خوب خواهد شد و کارها بر او سهل و آسان خواهد شد. یکی از علتهایی که خیلی از انسانهای بد که صفت احسان داشتند عاقبت به خیر شدن همین معنا بود. اگر انسان خوب باشد، محسن باشد، به دیگران خدمت کند، خدا خیرش را به نسل او هم میرساند. عنایت کنید به این آیه شریف قرآن. وقتی موسی کلیم با خضر نبی آشنا شد، رفتند توی اون شهر، دیواری شکسته بود. حضرت خضر به موسی گفت گل درست کن، این دیوار رو بسازیم بریم بالا. گفت برای چی؟ گفت من با تو شرط کردم که از علت کارها از من نپرسی. دو تا پیغمبر گل درست کردن، دیوار رو ساختن. وقتی که حضرت موسی خواست از خضر جدا بشود، گفت خب علت این کار چی بود؟ البته چند تا کار انجام داده بود که علتشون نمیدونست، برای موسی کلیم مجهول بود. یکیش این قضیه دیوار بود. خضر نبی گفت و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، فی المدینت و کان تحته کنز لهما. گفت این دیوار متعلق به دو تا بچه یتیم، دو پسر بچه یتیم، تحت این دیوار گنجی هست متعلق به این دو تا بچه یتیم. دیوار خراب شده بود، ممکن بود گنج رو پیدا کنن. ما مأمور شدیم دیوار را بسازیم که گنج محفوظ بماند برای اون دو تا بچه. شاهد عرضم اینجاست، و کان ابوهما صالحا، پدر این دو تا بچه یتیم آدم صالح و خوبی بود، خدمتگزار بود. فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتن من ربک. و خدای تو اراده کرده اینها بزرگ بشن، خودشون وقتی بزرگ شدن بیان گنجشون رو از زیر دیوار حفر کنند و بردارن. حالا این ابوهما صالحا پدر بلافصل اینها نبود. جالب اینه که در تفسیر دو تا روایت دارد. ابوهما صالحا می‌فرمایند جد هفتم اینها، جد هفتم این دو تا بچه یتیم، چون آدم خوبی بود، محسن بود، خدمتگزار بود. خدا به احترام جد هفتم اونها مال این بچه ها رو هست. روایت دوم اعجب است، تعجب انگیزتر است، که در روایت داره جد هفتادم اینها بود. کان ابوهما پدر بلافصل نبود که اینها بچه های اون باشن، چون جد هفتادم اونها آدم خوبی بود، خدا از مال این بچه های یتیم این گونه حفاظت. و در ذیلش روایت داره اسحاق ابن عمار میگوید که شنیدم حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند رستگار میکند، دستگیری میکند، عاقبت به خیر میکند، به خاطر خوب بودن و محسن بودن یک فرد فرزندش را و فرزند فرزندش را و همسایگان اون انسان خوب خدا حفظ میکند و همسایه های اون خوب رو خدا حفظ میکند به خاطر خوبی اون انسان. یعنی خدا خودتو که عاقبت به خیر میکند بماند، نسلت هم عاقبت به خیر میکند. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. انسانی که میتونه محسن باشه، انسانی که میتونه خوب باشه، انسانی که میتونه برای دیگران نافع باشه، چرا بد باشه؟ روایتی رو از حقیر عزیزان شنیدن، به مناسبت بحث عرض میکنم. صاحب جواهر الکلام شیخ حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای نامدار شیعه است، که کتاب جواهر او مستمسک دست فقهای شیعه است، 30 سال زحمت کشید یه دور فقه تتبعی نوشت به نام جواهر الکلام. در جلد 31 از 43 جلد کتاب فقهیش در باب وجوب نفقه بهائم حدیثی نقل کرده که از این حدیث انسان میتونه استفاده کند که خدا گاهی دست بندگانشو به یه چیزهای کوچکی میگیره که انسان مبهوت میشود. خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماین که دار الليل معراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. که خدا در این آیه به وجود بنده اش عبدش خودش را تنزیه می کند. و پیغمبر اون شب سیری داشتن، آیات الهی رو دیدن، هم بهشت رو دیدن، هم دوزخ رو دیدن، هم بعضی جهنمی ها رو دیدن، هم بعضی بهشتی ها رو دیدن. بر ما در بهشت برخورد کردم به یک زن آلوده، سند روایت رو ذکر کرده، جلدش رو گفته، صاحب جواهر نقل کرده، کتاب بسیار محکم و متقن. تعجب کردم زن آلوده ای بهشتی شده. جبرئیل این زن آلوده در بهشت چه میکنه؟ خطاب آمد این زن آلوده روزی در صحرایی کنار چاه آبی برخورد کرد به سگی تشنه. یه سگ تشنه، سطلی دلوی پیدا نکرد، لباساشو پاره کرد، به هم گره زد، لباسو انداخت توی چاه، آبها جذب این لباس شد، لباس کاملا تر شد، این لباس تر شده را فشرد در حلق این سگ، به این وسیله سگی را سیراب کرد. خدا گناه اون زن زانیه را آمرزید و توبه کرد و بهشتی شد. حسن عاقبت به خاطر احسان به یه سگ. سگی را سیراب کنی خدا عاقبت به خیرت میکند، به ارحامت رسیدگی کنی چه می شود، دست برادر نیازمندت را بگیری چه می شود، دست بچه یتیم را بگیری چه می شود. یکی از آلودگان که عاقبت به خیر شد، شبهای جمعه می رفت تو مرکز فحشای تهران برای گناه، قبل از انقلاب که مراکز فساد بود. شب جمعه رفت برای گناه، پناه بریم به خدا. روایت داره جوانان، چون فردا شب شب جمعه است، اگر از اذان شب جمعه تا اذان صبح یه شب جمعه گناه نکند جوانی، اول از آن که می شود خدا می گوید بنده من استأنف العمل، عمل تو از سر بگیر، من همه گناهاتو بخشیدم. شبهای جمعه امتیاز داره، گناه هم خیلی بده، شب جمعه خیلی زشته، شب رحمته، شب مغفرت. زنی را به او عرضه کردن، دید زن چادر سرشه، اومد تو اتاق یه گوشه نشست، بهش گفت که ما اومدیم برای گناه، چادر سرت کردی، روتم محکم گرفتی. زن شروع کرد گریه کردن، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من اهل گناه نیستم. گفت اگه اهل گناه نیستی تو محله گناهکاران چه میکنی؟ گفت شوهرم ورشکست شده، چه کارو گذاشتن اجرا بندازنش زندون. به من گفت برو دوستا آشنا داریم تهرون، شاید پولی تهیه کن. من اومدم دنبال پول، به من گفتن اگه پول میخوای اینجاست، تازه فهمیدم اینجا محله آلوده هاست، نمیذارم من بیرون برم. این مرد گفت که چقدر شوهرت ورشکست شد؟ گفت مثلا 100,000. گفت پشو بری. زن نشون تو ماشینش، اومد در دکانش، دو برابر اون پولی که زن گفته بود تو کیسه ریخت. شبانه زن و برداشت آورد به شهرستانش. اول طلوع آفتاب رسیدن، در خونه در زد، شوهره اومد دم در، گفت آقا این ناموست عفیفه و پاک، نم 200,000 تومن پول، 100 تومن دین تو بده، 100 تومن هم برای خودت سرمایه کن. گفت آقا اسمت و نشانت من بده، دست پلم باز شد بیام پولتو بدم. گفت من سگ رو سیاهیم، بنده زشت خدا هم، نه اسمی دارم نه رسمی دارم. از اونجا که راه افتاد تا تهران گریه کرد و توبه کرد و عاقبت به خیر شد و عاقبت به خیر مرد. محسن باشید، خیرتون به مردم برسه، خدا عاقبت به خیرتون میکنه، دستتون خدا میگیره. نسبت به هم مهربون باشید. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. کسانی که همراه پیامبرند و دنبال او گام برمی‌دارند در مقابل دشمنان شدیدند، در بین خود نسبت به یکدیگر رحیمند، مهربانند. چطور می شود یک برادر وسعت داشته باشد، برادر دیگر نیازمند باشد و او به او ترحمی نکند؟ قل ما انفقتم من خیر، آیه شریف است. بگو یا رسول الله به این مردم، ما انفقتم من خیر، می خواهی انفاق کنی، کار خیر بکنی، ولی الوالدین، درجه بندی شده است کار، اول پدر و مادر، اول والدین. به دیگران کمک میکنی، والدین خودت نیازمندن. اول پدر و مادر، که در روایت داره بهترین پول پولی است که جوان و انسان برای پدر مادرش هزینه کنه. خوشگلترین پول پولیه که آدم برای پدر مادرش خرج کنه. قشنگترین پول پولیه که انسان والدینشو بفرسته برن عمره، برن کربلا. بهترین خواب، خواب کنار پدر و مادره. دوم، والاقربین، بستگان، ارحام، پسر عموها، دختر عموها، پسر خاله ها، دختر خاله ها، به اینا برس. مرحله سوم، ولیت ها، ما برو سراغ بچه یتیم. مرحله چهارم، والمساکین و ابن السبیل. مرحله پنجم، اونایی که تو راه موندند و نیازمندند که به وطنشون برگردند. خیلی خوب انسان وظیفه‌شو بفهمه. خیلی ما وظیفه‌مون رو گم کردیم، نمیدونیم چه بکنیم. ارحام انسان نیاز داره، انسان ارحامشو مقدم میداره. ببینید سیره آقا و مولای ما ابی عبدالله الحسین ارواح نافدا چگونه بوده است. با جمعی از دوستانشون سید و شهدا علیه السلام رفتن به باغ خودشون در مدینه. حضرت باقی داشتن در مدینه، یه غلامی داشتن اونجا به نام صافی. حضرت وقتی وارد شدن، صافی متوجه ورود حضرت نشد. حضرت نگاش کردن، اون متوجه نبود، نشسته بود غذا میخورد. سگی هم حضرت داشتن تو با، دیدن غلامشون نان رو قطعه قطعه میکنه، یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه میده به سگ. حضرت رفتن سراغش، بهش سلام کردن و خوشحال شد و از حضرت استقبال کرد. حضرت فرمودن که چرا در غذا خوردن هر لقمه نون رو برمیداشتی نصفه میگردی با این سگ؟ گفت آقا من غلام شما، نگهبان این باغم، این سگم نگهبان باغه. وقتی سفره انداختم اومد روبروم نشست، به من نگاه کرد. من حیا کردم و گرسنه باشه من غذا بخورم. خجالت کشید. از این جهت هر قرص نان رو مساوی تقسیم کردم، نصفشو خودم میخوردم، نصفشو به این سگه میدادم. حضرت وقتی که پاسخ غلام رو شنیدن شروع کردن گریه کردن. فرمودن ان کان کذالک، اگر چنینه که تو اینقدر انسان خوبی هستی و کرامت داری و بزرگوار هستی، فانت عتیق لله تعالی، من تو رو در راه خدا آزادت کردم و وهبت لک الف دینار، 2000 دینارم بهت بخشیدم. غلام اهل معرفت بود. آقا یه جمله گفته این غلام، دعا کنید این شبهای عزیز به اندازه این غلام معرفت پیدا کنیم هممون. یه غلام نمیدونی چه حرف قشنگی گفت. گفت عزیز زهرا اگه منو آزاد کنی من دست از تو بر نمیدارم، جای دیگه نمیرم، باغبان شما خواهم بود. خدا مرا از غم عشق تو جدا نکنه، من در خونه شما جایی نمیرم. اهل معرفت بود. نگو حالا آزاد شدم و باغرم بردارم بفروشم پولاشم برم پی کارم. نه، گفت من از شما دست بر نمیدارم. حضرت وقت وفاداریشو دیدند همه باغ را به او بخشیدند، کل این باغ مال تو. بعد فرمود ان الکریم ینبغی له ان یصدق قوله بالفعل، کریم باید عملش گفتارش را تأیید کند. او ما قلت لک اجعلنی فی حل فقط دخلت بستانک بغیر اذنک، گفت که حالا اجازه بده ما رو حلالمون کن، چون حضرت باغو بهش بخشیدن دیگه، که ما تو باغ تو آمدیم، مهمان تو هستیم، بدون اذن تو وارد شدیم. فجعل اصحابی الذین جاءوا معی اضیافاً و اکرمهم من اجلی، همدن دوستان من که اومدن همراه من تو باغ، اینا مهمون تو باشن یه ساعتی، مثلا حالا که هستیم به خاطر من بهشون احترام بذار. اکرمک الله تعالی یوم القیامه، خدا تو رو قیامت گرامی بدارد. و بارک لک فی حسن خلقک و ادبک، و خداوند در این اخلاق نیکو به تو برکت بدهد و این اخلاق تو را برای تو مبارک بگردان. چقدر برخورد زیباست. به خاطر احسان به حیوان هم آزاد شد هم صاحب باغ شد. اینو برای ما درس. در یه روایت دیگری داره علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه در بهار فرماید روی عن الحسین بن علی انه قال صح عندي قول النبي افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور في قلب المؤمن بما لا اثم فيه. سید الشهدا علیه السلام فرمود صحیح است قول پیغمبر پیش من. چیه قول پیغمبر؟ که حضرت فرمودن افضل اعمال بعد از نماز خوشحال کردن، وارد کردن سرور در دل مؤمن است به چیزی که سبب گناه نباشد. مؤمنی رو شاد کنی، دلی رو به دست بیاری. بعد حضرت فرماد فانی رأیتو غلامن یعاکلو کلبن، فمن دیدم که یک غلامی سگی را غذا میدهد. فقلت له فی ذلک، تام این چه کاری است میکنی؟ فقال ابن رسول الله انی مغمومون اطلب و سرورم به سروره، گاه من غمگینم، ناراحتم، دلم گرفته، طلب شادمانی میکنم به شادی دل این حیوان، دل این شاد بشه، شاد دل ما هم شاد بشه. لأن صاحبی یهودی اريد افارقه، گفت صاحبی دارم یهودیه میخوام از اون جدا بشم. فأتى الحسين إلى صاحبه بمئتي دينار ثمنا له. أبي عبد الله 200 دینار قیمت این غلام بود، برداشتن آمدن در خانه صاحبش که یهودی بود. فقال اليهودي، یهودی بود اما بوی از معرفت به مشامش رسید. به امام حسین عرض کرد الغلام فداءً لخطاک. عزیز زهرا، غلام فدای این قدمات که تو عزیز زهرا در خونه من اومد. و هذا البستان له، این باغ و زندگی را بهش بخشید معلوم. و رددت علیک المال، 200 دینار هم بهت برمیگردم. فقال علیه السلام، سید شهدا فرمودند و انا قد وهبت لك المال، من هم مال رو به تو بخشیدم. قال، یهودی گفت قبلت المال و وهبته للغلام، گفت مال رو قبول کردم منم به غلام بخشیدم. فقال الحسین علیه السلام، آقا فرمود اعتقت الغلام و وهبته له جميعا، حضرت فرمودند منم غلام رو آزاد کردم همه اموال رو هم به او بخشیدم. زن یهودی که یهودیه بود صحنه رو تماشا میکرد. فقالت امرأته قد اسلمت، زنم صدا زد من مسلمون شدم. و وهبت زوجی مهری، مهری هم به شوهرم بخشیدم. فقال اليهودی و انا ایزن اسلمت و اعتیت ها هذه الدار، مرد یهودی گفت منم مسلمون شدم و این خونه رو به همسرم بخشیدم. امام حسین فرماید این قول پیش من ثابت شد صحیح که بعد از نماز هیچی مثل خوشحال کردن دل مؤمن برکات ندارد. به خاطر خوشحالی یه حیوان ببینید چه دستگیری شد، مسلمان شدند دو تا یهودی. احمد کوفی روایت الان یادم اومد، حیف اینم براتون بخونم مربوط به همین بحثه. احمد کوفی اومد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، به حضرت عرض کرد که آقا یه منزلی من خریدم، عده‌ای رو دعوت کردن فردا شب برای اطعام، شما هم تشریف بیارید. آقا فرمودن که من نمیام، چون تو کسانی که دعوت کردی از اغنیا هستن، وضعشون خوبه، قوم مهمونی رو به هم میزنن، هر کسی شما دوست دارید دعوت کنید. حضرت عده‌ای رو تعیین کردن از فقرا، تشریف آوردن. حضرت اومدن در خونه بزرگی نشون داد به حضرت. حضرت فرمودن خدا این خونه رو برات مبارک کنه، اما این خونه یه عیبش اینه که از مسجد دوره، نمیتونی راحت به جماعت بری. الان خونه هایی که نزدیک مسجد باشه عیب میدونن، بد میدونن، صدای مسجد میاد، صدای اذان میاد، نزدیک حسینیه است، از اسم امام حسین خوشش نمیاد، همش اینجا گریه میکنن، روزه است. آقا فرمودن این منزلت خوب نیست، یه عیبش اینه که مسجد دور، نمیتونی راحت بری نماز. اگر به من مشورت میکردی خونه پایداری برات میخریدم، این خونه از بین رفته نیست. احمد کوفی هم آدم زرنگی بود، بعضی ها خیلی فهیمن، با شعورن، عاقلن، بصیرن. رفت مقدار زیاد پول و گوه آقا الان بفرمایید. حضرت فهمدن یه خونه من برات میخرم. کاغذ و قلم آوردند و مولا نوشتن علی ابن ابی طالب منزلی در بهشت برای احمد کوفی خرید. این منزل 4 حد دارد، یه طرفش متصل است به خانه جدم پیامبر، یه طرف متصل است به خانه جدم من، یه طرف متصل است به خانه فرزندم حسن، یه طرف متصل است به خانه جدم حسین. خیلی خوشحال شد. زنش اومد جلو گفت منم مهریه مو میدم، منم شریک. قباله رو به نام دفتمون بنویس. حضرت به نام هر دو تنظیم کرد. فقرای مدینه رو آقا آوردن، تمام این پولها رو به اونها احسان کردن، زندگی اینا رونق پیدا کرد، دلشون شاد شد. احمد کوفی به همسرش گفت اگه من زودتر مردم سند علی رو رو سینه من بذار. چند روز بعد احمد کوفی مریض شد و مثل یه شمعی که خاموش میشه یک لحظه خاموش شد. قبل از اینکه جان بده گفت بریم به امیرالمومنین بگیم بیاد بر من نماز بخونه. مولا اومدند و یعنی از دنیا رفته. منافقین تبلیغات منفی کردن، علی تو بهش خونه میفروشه و پول میگیره و مسخره کرد. وقتی حضرت دفنش کردن، خاک ها رو رو بدن ریختن، یه مرتبه دیدن یک کبوتر زیبایی از آسمان فرود اومد، به نوک منقارش یک کاغذ سفید قشنگی نوشته بود، رها کرد روی قبر، برداشتن دیدن روش نوشته ما به قولی که علی ابن ابی طالب داده بود وفا کردیم و به خاطر خدمتی که احمد کوفی یعنی به فقرا کرد خونه بهشت و بهشت دادیم. حسن عاقبت پیدا کرد. پس اگر خدمت کنید به مردم عاقبت به خیر میشی. شاید تعجب کنید که در حدیث داره که پیغمبر بزرگوار میفرماید در شب معراج تو بهشت کسی رو دیدم به درخت بهشت معلق بود به خاطر اینکه یه شاخه خار را از سر راه سلمونا برداشته بود، از سر راه یه تیکه خار رو برداشته. خدا میخواد دست بنده هاشو بگیره. محسن باشید. که از چیزهایی که آقا نقش داره تو عاقبت به خیریتون کلم دلال این خدا توفیق رو بهتون داده، گریه بر مظلومی امام حسین علیه السلام است. یک هفته قبل از فوتشون آیت الله العظمای خونساری علی الله مقامه الشریف به یکی از دوستان حقیر فرموده بودن من دارم میمیرم و دستم خالی است، تنها عملی که امید دارم دست مرا بگیرد تشرف به مجالس عزای حسین و گریه بر مظلومی سید الشهدا علیه السلام است. خوشا به حالتون. هر کس رو بخوان دستشو بگیرن حسینش میکنن. پیغمبر بزرگوار تو کوچه عبور میکردید بچه ها دارن بازی میکنن. اون بچه ها یه بچه رو انتخاب کرد، بغل کرد، بوسید، نوازش کرد. گفتن یا رسول الله میان این همه بچه این بچه رو نوازش کردی بوسیدی چرا؟ فهمدن یه روز دیدم این بچه داره با حسین من بازی میکنه. دیدم خاکهای زیر پای حسین منو بر میداره به سر و صورتش میریزه. چون حسین منو دوست داره منم دوستش دارم. عرض میکنیم یا رسول الله ما هم دستمون خالیست اما حسین تو رو دوست داریم، به بچه های حسین تو علاقه داریم. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله إن أشكني آب زلال و مطهر است، این چشم نیست چشمه ای از حوض کوثر است. ظرف نزول رحمت پروردگار شد، چشمی که پای مجلس این روزه ها چشمی که بیشتر به خودش گریه دیده است، فردا کنار فاطمه با آبرو تر تلاطم دنیا حراس نیست، تا کشتی نجات حسینی شناور بر من لباس نوکریم را کفن کنید، نوکر بهشتم برود باز نوکرم. پدر به پسر چند گونه نگاه دار، گاهی نگاه پدر نگاه عشق، گاهی نگاه حسرت، گاهی نگاه تأسف. ارباب مقاتل میگن وقت علی را افتاد، فنظر الی نظر آیس ابن نگاه حسین به علی مأیوسانه بود. وقتی را افتاد ابی عبدالله دست به محسن گرفت، خدا شاهد باش به سوی این قوم فرستادم کسی که شبیه ترین مردم بود خلقن و خلقن و منطقن برسول. بعضی ها میگن احتمال داره این که آقا دست به محاسن گرفت معنیش این باشه خدا ریشم سفید شد علی بزرگ کرد، علی آسل عمر منه. پشت سپاه رو در هم شکست، اومد به عنوان جایزه از بابا آب خواست. یا ابا العطش و قد قتلن السقل الحدید اجهدن، مگه نمیدونست باباش آب نداره؟ چرا میدونست باباش آب نداره؟ چرا گفت تشنگی داره هلاکم میکنه؟ بعضی بزرگان میگن ابی عبدالله بالای بلندی ایستاده بود، علی رو تو میدان تماشا میکرد، هر تیری میومد میخواست کار علی رو یه سر کنه، آقا با اشاره ابرو تیرا رو دور میکرد. اومد گفت بابا تشنگی داره هلاکم میکنه، اگه میشه نظرتو از رو من بردار بذار برم راحت شم بابا. بابا فرمود بلایا بلایا آتل سال زبان تو دردانم بگذار، براش معانی مختلف گفتم، یه معناش احتملین باش. پسرم ببین من از تو تشنه ترم بابا. شیخ جوشتری میگه اینقدر روز عاشورام ابی عبدالله زبان دور دان چرخونده بود، زبان حسین زخم شده بود، قطره قطره از زبان خون می آمد. بابا ببین زبونم زخم شده بابا. یکی از ارباب مقاتل استحسان لطیف داریم میگه بچه تا کوچکه بابا او رو به راحتی میبوسه، وقتی جوان رشیدی میشه بابا میخواد ببوسم ما خجالت میکشه، دنبال بهانه میگرده پسرشو ببوسه. میگم جوانا امشب رفتید خونه برید جلو دست باباتون رو ببوسید، صورت باباتون رو ببوسید، بابا ها دلشون پر میزنه شما رو ببوسن روشون نمیشه. میگه روز عاشورا ابی عبدالله دلش پر میزد علی رو ببوسه اما خجالت کشید، گو بابا بیا زبان تو در دهانم بگذار. دنبال علی را افتاد، علی برگشت به میدون، اما یه مرتبه صدا زد یا ابا علیک من السلام. ارباب مقاتل میگن ابی عبدالله خود رو سری رسون، دیگه پاشو تو رکاب نگذاش، از بالای است خود رو انداخت رو بدن علی. صورت به صورت علی گذاش، فوز خده علا خده، فنادا بعلا صوت ولدی علی. چقدر زیبار سپه کوفه و شام اسدار به تماشای شه و شهزاد، شهروی نش پسر افتاده، همه گفتن حسین جان داده. شب هشتم دم دیگه داره تموم میشه، نمیدونم شب هشتم سال دیگه رو میبینم یا نه، حالا که رامون دادم نواسمون رو جمع کنیم. مبادا کم گریه کنیم، مبادا کم ناله کنیم، میریم تو برزخ غصه میخوریم. اللهم آمین یا الله مقام در مدرسه نواب مشهد، ده شب منبر رفتن یه شب روزه علی اکبر خوندن. اللهم میفرمودن بیبی زینب هر شکر پدر و از پسر جدا کنه نتونست، دید نفس های ابی عبدالله به شماره افتاد، حسین به حال احتضار افتاد، هرچه کرد نتونست بابا را از پسر جدا کنه. علامه می فرمودن یه مرتبه زینب بلند شد، روشو کرد طرف مدینه، صدا زد مادر بیا کمکم کن، حسین داره میمیره. فرمودن امین که زینب مادر رو صدا زد، در عالم معنا یه مرتبه دید زهرا اومد خم شد زیر بغل حسین و یه رو همه بدن رو ابی عبدالله خودش به خیمه بود، چه شد نتونست بدن علی رو ببره؟ مگه با بدن علی چه کردن؟ اگه این شبا نگیم کی بگیم؟ اگه شب علی اکبر یه حرفا رو نزلیم کی بزنیم؟ چه شد آقا نتونست بدن رو ببره؟ فقط دعو به سیوف اربن ارباب، آقا هر گوشه بدن رو برمیداشت میدید یه قسمت دیگه رو زمین میمانه. عاقبت بدن رو چگونه بردن؟ بگم دعاتون کنم، بعضی بزرگان میگن عبای ابی عبدالله رو بردن، عبا رو پل کردن، قطعات بدن علی رو تو عبا گذاشتن، جوانای بنی هاشم کنار عبا رو گرفتن، علی رو بردن. قیامت قامت قامت قیامت قیامت کردی با قد و قامت، مؤذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند ساقی ها سرم لبانت لعل و گوهر می فروشد دهانت شهد و شکر می فروشد به دکانداری چشمت بنوازم که تیر و تیغ و خنجر می فروشد از غم عشق تو خون شد جگرم پسرم چه کنم ای پسرم من پدرم بسمک العظیم العظم العظم جل الاکرم علی ابن الحسین یا الله یا رب محمد و آل محمد صلی الله محمد و آل محمد موانع فرج مولای مهربان ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون و عافیت کامل فراهم فرما از سایه قلب نازنین شما بشارت ظهورش شاد فرما با ابلاغ ظهورش جان را به انوارش روشن فرما باقی مانده غیبتش به علی اکبر جد غریبش حسین به ما عفو فرما باقی مانده غیبتش به اجداد طاهرینش به ما عفو فرما هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع ازا مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیب شهدا امام راحل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما قاطبه مرزا به عنایت ولیت لباس عافیت بپوشا جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاتم مرحمت فرما من لبی آلی سمع جل غرفی فرج مولانا